أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤالی پیرامون یک روایت کردن با خط خیلی زیبا نوشتن روایت رو، که پیامبر فرمودن علم سه قسمته و قسمت اولش رو وقتی کسی یاد بگیره تکبر پیدا میکنه، بخش دوم رو که پیدا میکنه تواضع پیدا میکنه، و بخش سوم رو که پیدا میکنه میفهمد که هیچ چیز نمیدونه. سوال کردن آیا این حدیث شامل همه علوم میشه؟ بله، احتمال این که در علوم دین به خصوص که خطر زیادتر هم هست این حالت ها در انسان به وجود بیاد هست، و لذا همیشه انسان باید مواظب خودش باشه. باز سوال کردن آیا شامل همه افراد هم ممکنه بشه به غیر از 14 معصوم علیهم السلام؟ بله، اینم ممکنه، یعنی انسان باید همیشه مواظب خودش باشه. روایت وقتی بیان میکنه یه امر غالب رو داره میگه، یعنی آنچه که اکثر مواقع به وجود میاد، یا میخواد خطر رو گوش زد بکنه، ولی استثنان هم کسانی هستن که از همه اول مواظب خودشون هستن و هیچ تکبری هم درشون نمیاد، اونا تعدادشون کمه. چگونه میشه اهل بیت علیهم السلام به درجه آخر ایمان میرسن ولی ما بقی نمیرسن، با اینکه اهل بیت علیهم السلام نیز ایمان رو کسب کردند و تفضل نیست؟ آیا عنایات خاص خدا وجود داره یا نه؟ تو سوالتون دو سه تا ایراد هست اصلا، یعنی ذهنیت اشتباهی که دارید باعث شده این سوال براتون به وجود بیاد. یکی این گفتید که به درجه آخر ایمان میرسن، نه، اهل بیت علیهم السلام تو یقین دائمی هستن. رسیدن به یقین معناش نیست که قبلا نداشتن بعد پیدا کردن. آیه 24 سجده می‌فرماد اهل بیت علیهم السلام دائما در یقین به سر می‌برند. رسیدن به یقین مال انبیای گذشته است. آیه 75 انعام حضرت ابراهیم علیه السلام رو میگه به یقین رسید. خب ببینید، این فکرتون رو اگر با آیه قرآن تصحیح بکنید دیگه ادامه سوالتون خود به خود حل میشه. یعنی یه ذهنیت اشتباهی گاهی ممکن برامون پیش بیاد، بعد سوال به وجود میاد. اشکال دیگه که وجود داره اینه که گفتید ایمان رو کسب کردن و تفضل نیست، در حالی که چرا؟ هم تکسبه و هم تفضله، هر دوش با همه، و این بحث رو دیالا تو آیه تطهیر اونجا چند بار تا الان توضیح دادم که دیالا بخوام تکرار بکنم خیلی وقت گرفته میشه. بعد دنبالش گفتید آیا عنایات خاص خدا وجود داره یا نه؟ خب ببینید، خود این سوالتون با اون جمله قبلتون که میگه تفضل نیست، اینا ضد همه. و میگید اهل بیت ایمانشون تفضلی نیست. بعد سوال کردی که آیا عنایات خاص خدا درش هست یا نه؟ خب عنایتی که باشه میشه تفضل دیگه. اون چه که حالا ما تو اونجا صحبت کردیم، تکسب و تفضل هر دو با همه، به این شکل که تکسب علت تفضله و تقدمش هم تقدم زمانی نیست، تقدم رتبیه. وقتی تقدم رتبی بود یعنی تفضل الهی معلول اون تکسبه، اما این معلول ممکنه مقدم بر تکسب هم باشه. وقتی مقدم بود معناش اینه که از بدو تولد تو یقین به سر میبرن، یعنی اون تفضل الهی از اول تولد همراهشونه، ولو تکسبشون از 15 سالگی به بعد شروع میشه. من و شما هم همینطوریم، این مختص اهل بیت علیهم السلام هم نیست، همه انسان هم اینطوره. شما ممکنه 20 سال دیگه یه کار خوبی رو میخواید انجام بدید، خدای متعال میداند، چون میدونه امروز یه لطفی رو به شما میکنه، لطفش هم 10 برابر اون کاریست که 20 سال دیگه میخواید انجام بدید. این چیه این لطفی که امروز بهتون شد؟ هم تکسب هم تفضله. تکسب است به خاطر اینکه با اختیار خودتون شما 20 سال دیگه اون کار انجام میدید. هم تفضل به خاطر اینکه معادل کارتون نیست و ممکنه 10 برابر و 100 برابر خدا بهتون داره امروز لطف میکنه. حالا چرا امروز این لطفو کرد؟ چون 20 سال دیگه بخواد اون لطفو بکنه زیاد محل نداره. الان محلشه، الان فرصت الانه که حالا باید این لطفو در حقتون بکنه. نتیجه اینه که این لطفی که امروز در حقتون میکنه معلول اون حرکت اختیاری شماست که 10 سال 20 سال دیگه انجام میدید. معلول اونه، اما در حالی که معلول اونه گاهی مقدمه. این تقدمش امروز تقدم زمانی هست، زمانن جلو افتاده، اما رتبتن چی؟ مؤخره. رتبش مؤخره به خاطر اینکه بعدن شما اون کار انجام خواهید داد، به طوری که اگه بعدن اون کار انجام ندید یقیناً خدای متعال این لطف امروز در حقتون نمی کنه. اینه که گفتیم مضمون زیارت جامعه هست، اصطفاکم به علمه. میگیم خداوند شما رو اصطفا کرد، برگزید، اصلا شما رو حجت قرار داد، امام قرار داد. از اول قبل از تولدشون هم میگفت اینا امام هست. چرا انتخابشون کرد؟ به علمهی، چون خداوند علم داشت، میدانست، میدونست که وقتی اینا به دنیا بیان کمال عبودیت رو رعایت میکنه. یا تو دعای ندبم داریم شرط علیهم الزهد، اونم معناش همینه، خداوند شرط رو کرد دنبالش بگیم و علمت من هم الوفا به، چون خدا میدونست که اینا وفا میکنن، وقت چکار کرد؟ مقدمشون انداخت. علمت من هم الوفا به فقبلت هم، قبولشون کردی. این قبولی ولو از قبل از تکلیفه، از سن طفولیته، اما به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که میدونید اینا وقتی به تکلیف رسیدن شروع میکنن عمل رو رعایت میکنن. بحث مهمیه، ما تو فرصت هم نیست، اینا تو بحث آیه 33 احزاب اونجا توضیحش رو دادن. باز سوال کردن نظیر سوال دیروزه که اگه ما تو جلسات سینه زنی ملحق نشدیم، مثلا همراه اونا هروله نکردیم یا مثلا سینه نزدیم، دور نزدیم، کنار ایستادیم، آیا این ناشی از تکبر یا کمرو بودن؟ دیگه اینا هر دوش ممکنه دیگه. شما گفتیم تکبر رو انسان باید تو خودش مراجعه کنه، به خودش باید مراجعه بکنه، ببینه که این که نمیخواد همراه با اونا باشه خودشو بالاتر میبینه از اونها، این چه تکبر؟ یا نه به خاطر این نیست، کمرویه، یک. گاهدم دلیلای دیگه داره که دیروز بخششو گفتیم. باز این که انسان میبینه رفتارش الگوی دیگرانه، آیا تکبره؟ اینم باز مراجعه به خودش میکنه ببینه اگه خودشو بالاتر بدونه، بله تکبره. اگه بالاتر نبینه، صرف الگو بودن، نه دلیل تکبر نیست. چنانچه پیامبر و اهل بیت علیه السلام کمال تواضع رو داشتن و قرآن فرماد رفتار اون حضرت اسوه است برای شما، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. لباس نو پوشیدن از مصادیق تکبر هست یا نه، بحثش مفصل کردیم. گاهی باعث تکبره، یعنی دلیل تکبره، و لباس کهنه نپوشیدن هم همینجور، گاهی دلیل تکبره، گاهی نه. این که امیرالمومنین علیه السلام نهی کردن که افراد همراهشون بدون و گفتن این کار رو نکنید، بعد سوال کردن که ما به استقبال رئیس جمهور رو دیگر بریم یا نه، بلید فوری نتیجه نگیرید برای جای دیگه، شرایط خیلی فرق کرده. گاهی اصلا عنوان ثانویه. ببینید اولا اون زمان اصلا ممکنه 10 نفر 20 نفر بودن، حالا اومده بودن خدمت امام علیه السلام و به عنوان اولی حضرت گفتن نه این کار رو نکنید، خودتون به زحمت میاندازید و یه وقت خدا نکرد رو من هم بخواد تأثیر بگذاره، که معلومه امام روشون تأثیر نمیذاره. امروز یه عنوان ثانوی داره. یعنی چه؟ یعنی دنیا وقتی فیلم آمدن رئیس جمهور رو داره میبینه دیگه، مردم دنیا وقتی میبینن دشمنان رو اینا حساب میکنن که اصلا وجهه رئیس جمهور تو بین مردم چقدره، یه حساب دیگه دارن میکنن یا شخصیت دیگه. حالا لذا عنوان اولی نداره که مردم دارن میرن، الان یه عنوان ثانوی است که تبلیغ نظامه. یعنی کل دنیا حسرت میخورن مسئولینشون که چرا همچین وجهه‌ای تو بین مردمشون نداره و ایران شده الگو برای اونها. اونا هم میفهمن که اگه خواستن موفق باشن باید مردمی باشن. از طرفی هم مردم دنیا که این فیلمای ما رو میبینن، اونا هم یاد میگیرن که برای کسی که مردمی است اینطور تجلیل ازش بکنن. لذا رئیس جمهور ما رفته بود در یک کشوری و رئیس جمهور اونجا اومد بود استقبالشو، بعد میگفت رئیس جمهور تو ماشین به من میگفت که من خودم که میام این اندازه مردم به استقبال من نمیام و الان اومدن معلومه برای شما اومد. خب ببینید این یه عنوان ثانویه. از اون طرف تو آمریکا جای دیگه، یعنی مرکز کفر، وقتی که یه تجلیل از رئیس جمهور بشه ببینید چقدر مهمه. دشمنانم به شدت دنبال اینن که تضعیف بکنن موقعیت رئیس جمهور، یعنی اونا اونقدر پول خرج میکنن، بلیت مجانی میدن به منافقین و مخالفین که بیاد اینجا وایسید علیه رئیس جمهور شعار بدی، بلیت رفت و برگشت آفیما بهشون میدن از کشورهای دیگه، اینا رو دعوتشون میکنن 10 تا 20 تا رو با زور میخوان اونجا جمع میکنن. یعنی بحث دیگه بحث شخص نیست، بحث نظامه. اونا میدونن که وقتی رئیس جمهور رو هو بکنن و مسخره بکنن نظام ما رو تضعیف کردن، نه شخص ایشون. وقتی هم تجلیل ازشون میشه، تجلیل از نظام و اسلامه. بذار شما برید، رفتنتونم نیتش خدایی باشه، کاری به شخص هم ندارید. پس بعدار جمهور یکی دیگه میشه، بازم ما هم کار رو میکنیم، ما جایگاه داریم ازش تجلیل میکنیم. راجب نماز شب گفتن انسان سعی کنه که اخلاص خودش رو حفظ بکنه و بازم بخونه و نگه که ریا میشه. از طرف دیگه هم اگه در حضور دیگران بخونه در معرض اتهام به ریا میشه و این اتهام به ریا نیست. اتهام به ریا عذر میخوام، در واقع این نویسنده داره اتهام به دیگران میزنه. حالا تعمد نداره ده، اما میخوام بگم ببینید اصلا مشکل مال اینه. مثلا من که واسه نماز شب میخونم بعد میگن دیگران تهمت ریا به من میزنن، خود من دارم تهمت سوء زن دارم به اونا میزنم، از کجا میام اونا دارم اتهام ریا میزنم؟ من دارم قضاوت میکنم دیگه، پس من اشتباه دارم فکر میکنم. من که نباید بگم دیگران که دارن نماز شب منو نگاه میکنن شاید دارن به من تهمت ریا میزنن، این که یک سوء زن به دیگرانه. من باید حمله بر صحت بکنم، بگم نه اونا که دارن نگاه میکنن دارن یاد میگیرن، اونا هم تشویق بشن دارن نماز شب. از ما حق نداریم سوء زن به دیگران ببریم، از طرف دیگه دستور اینه که بخونید، نماز شب رها نکنید و بخونید. حتی یه روایت دیدم در جلد 72 بهار روایت دیده، تو آخر باب اوج از امام علیه السلام سوال میکنه که از ما گاهی سوال میکنن که مثلا نماز شب خوندی یا نه، صدقه دادی یا نه، یا چی ما چی بگیم، روزه گرفتی یا نه، ما هم انجام دادیم ولی چی بگیم؟ حضرت گفتن راستشو بگیم، اگه بخوای بگی نه اون کذبه و کذب حرامه. حالا که دیگه او داره سوال میکنه بگو بله خوندن، اما دنبالش فرمودن حالا که میگه خوندن بگو خدا روزی من کرد، رزق الله ذالک، خدا روزی من کرد که نماز شب خوندم یا روزه گرفت. اما دروغ نه، اجازه انسان نداره دروغ بگه. فرمودید که احترام سادات و گرامی داشته باشیم، در مورد سادات که خیانت کردن مانند بنی صدر و دیگران چگونه خواهد بود؟ بالاخره کسی که خیانت میکنه عملش رو ما خیانت میدونیم، اما نسبت به شخص خودش میگن توهین نکنیم به خاطر نسبی که داره، به خصوص لعن میگن نکنیم، اما عملش هم عمل بدیست، یه خدا میدونه دو او که با او چه برخوردی بکنه. مادری که سید نیست و اما فرزندش سیده، تو این راه رفتن چطور خواهد بود؟ هر دو باید ملاحظه همدیگر رو بکنن. مادر ملاحظه فرزندش رو میکنه که سید هست، فرزند هم ملاحظه مادر رو میکنه و از پشت سر مادر مثلا حرکت میکنه، البته اذیت نکنه مادرش شما، اگه میده مادرش اذیت شد از کنارش راه بشه. اگر جایی هم پدر و مادر و هم پدر بزرگ و مادر بزرگ بودن، طبق آنچه از امیرالمومنین السلام گفتید که پدر رو خود آب دادند و پسر رو به فرزندشون فرمودند، اینجا وظیفه چیه؟ خیلی خوب، بیالا اینکه این سوالتونم باید واضحش بکنید. این در صورتیه که پدر و فرزندش حضور دارن که ننوشتید اینجا. اگه پدر و فرزند هست و یه پدر و فرزند دیگه هم وجود دارن، ولی گاهی میشه که دیگران دارن پذیرایی میکنن، بچه ها دارن از همه پذیرایی میکنن، اون دیگه حالا مشکلی نیست. خب ما آثار عجب داشتیم میگفتیم و میگفتیم ببینید که عجب چه خطراتی داره. یکی از خطرات عجب خلاصه از بین رفتن اعمال انسان، حتی عمله که یه مقدار روی این صحبت کردیم. الان میخوام اشاره کنم که در ملائکه هم عجب آمده و باعث از بین رفتن کارش شده. اینم جالبه چون این روایت رو تو خیلی مجامع روایی این حدیث رو نقل کردن. من تو کتابای مختلفی که بحث عجب رو مطرح کردن این روایت ذکر شده که امام باقر علیه السلام فرمودن خداوند واگذار کرد خلقت جهان را به یک ملک از ملائکه. اون ملک به اذن پروردگار هفت آسمان و هفت زمین رو خلق کرد، بعد دید همه موجودات به فرمان او هستند. وقتی این حالت رو دید اون ملک گفت که من مثلی، چی دیگه مثل منه؟ یعنی تو این جایگاه است که این همه خلق کرده و همه در مقابل من خلاصه دستای تسلیمشون بالا است. وقتی این حالت رو پیدا کرد یه نوع عجب بود دیگه، خداوند متعال یه آتش کوچکی رو فرستاد که این آتش اومد تمام اون چرا که زحمات کشیده بود رو اومد حک کرد و از بین برد تا رسید به نفس خود این ملک. و حضرت میگن به خاطر اینکه عجب تو وجود این آمده بود. اینو ما انشاءالله بحث بعدیمون هست خدمتون یه اشاره میکنم که عجب چون انسان خودشو به عملی که حالا عمل خوبی که داره بزرگ میبینه و تعجب میکنه، خدای متعال مقابله به مثل میکنه، یعنی او رو با کوچکترین چیز خارش میکنه. وقتی میخواد بفهمونه خدای متعال به من انسان که تو بالا نیستی، تعجب نکن از خودت، چیکار میکنه؟ با کوچکترین چیز حقیرم میکنه، نه با یه چیز درشت. این به خاطر اینه که من فوری به عیب خودم پی ببرم. اینه که تو مسائل مختلف میبینید خدای متعال اینطوری. الان تو اینجا هم داره که خداوند نویرتون منن نار. سوال میکنه نویرت چیه؟ میگن یه آتش به اندازه یه بند انگشت. در حالی که خدا میتونست یه کوه آتش بفرسته، مثلا یه آتش بزرگ بفرسته و این حالت ملک رو از بین ببره، نه با یه چیز کوچک. خب یه تو کوچک هستی دیگه. از آثار عجب اینه که شخص معجب هی اظهار میکنه که من احسان به دیگران کردم، به زبون میاره، تظاهر میکنه، اما دیگرانم انکار میکنن به خاطر عجبی که داره. حالا واقعا یوم نیب دیگران هم از احسان و استفاده کردن دار. اما این عجبه کار خراب میکنه. وقتی دیگران میبینن که این آقا میپسندد کارشو بدشون میاد و اصلا انکار میکنن احسان کردن او را. شخص معجب طمع و امید دارد به این که دیگران جبران بکنن احسان او را، لطفشو تلافی بکنن، در حالی که دیگران تخلف میکنن و تلافی نمیکنن. شخص معجب دوست داره که مسلط بر دل دیگران بشه، سلطه بر قلوب مردم داشته، یعنی قلوب دیگران رو مسخر خودش بکنه، دوستش داشته باشن، به عکس میشه. در حالی که میره دلهای دیگران به ستم و جفا، حالت انقباض یعنی گرفتگی از شخص موجب رو پیدا میکنن. در نتیجه شخص موجب زندگی براش خیلی سخت میشه، یعنی برخلاف امید و میلی که داشت که بتونه تسخیر بکنه قلوب دیگران رو، اونها رو مرید خودش بکنه، سناگوی خودش بکنه، میبیند به عکسش شده. این چند چیزی که گفتم همش وابسته به همه، شاید 5-6 تا نکته الان تو هم بود، اما پیوسته به هم هم هست، ارتباط با هم داره. و همه اینا رو از یک روایت استفاده کردیم که شخصی زهری از اصحاب امام سجاد علیه السلام که روایت زیاد از حضرت نقل میکنه، داستانای مختلفی هم داره. ظاهرا اسمش محمد ابن علی هست، محمد ابن علی ابن مسلم ابن شهاب از زهری، منتها دیگه تو روایت ها معروف به زهری هست. یه روز این زهری اومده بود خدمت امام سجاد علیه السلام، خیلی محزون بود، دلش خیلی گرفته بود. حضرت پرسیدن که چیه؟ چقدر نگران و ناراحتی؟ گفت از ناحیه حسودان نعمت من، خیلی حسود دارن کسانی که طمع دارن در اموال من و نمیتونن ببینن که من وضع مالیم خوبه و نعمت فراوان دارم. از ناحیه کسانی ناراحتم که من امید داشتم بهشون، دل بهشون بسته بودم و نیکی به اونها کردم، اما اونا تخلف کردن، همونا. و خلاصه از ناحیه دوستان داره شر به من میرسه، دلم خیلی از اینا گرفته. حضرت بینید معالجه شد چطوری معالجه کردن. فرمودن احفظ لسانک تملک بهی اخوانک، فهمدن زبونتو حفظ کن، مراقبت کن زبونت تا بتونی دلهای دوستانتو به سمت خودت جلب بکن. یعنی این که میبینی دلهای اونا به سمت تو نیست و علیه توه، به خاطر این که شما زبونتو حفظ نکردی، مالک زبونت نبودی، هی به زبونت گفتی من چیکار کردم، درست سخاوت داشتی، کمک کردی به دیگران، احسان کردی، اما بعدم هی گفتی اینا رو. این گفتن به زبان کارو خراب کرده. از آنها نمیخواد بگی، به زبونتو حفظ کن، هر چی میخوای خدمت بکن بکن، اما دیگه گفتن دیگه چیه؟ زهری ظاهرا متوجه نشد که منظور امام چیه که میگن زبونت حفظ کن. فکر کرد مثلا نظر میگن زبونت حفظ کن یعنی توهین بهشون نکن، حرف بد و زشت به اینها نزن. بلافاصله گفت یا ابن رسول الله انی احسن و الیهم به ما یبدر من کلامی، میگه من با سخنان خودم که از دهانم بیرون میاد احسان به اونا میکنم، توهین که بهشون نمیکنم. از بس فرمونم خب منم همینم میگم همین آرام به زبون نگو، نمیگم که توهین نکن که. از بس فرمونم هیهات هیهات، یعنی نه چنینه، یعنی اون چیزی که رفت تو فکرت اصلا منظور من نبود، فکر میکردی که من میگم دشنام به اینا نده، حرف زشت بهشون نزن. شما هم تو جواب میگوی که من اصلا حرف زشت به اینا نزدم، من حرف خوب میزنم. از بس نه این نیست منظورم. ایاکه و ان تعجب من نفسک بذالک، گفتن منظورم اینه که عجب تو رو نگیرد به واسه این احسانی که با اونا میکنی و حرف خوبی که با اونا میزنی. و ایاکه ان تتکلم به ما یسبق الی القلوب انکاره، مواظب باش سخنانی نگی که سخنانت باعث بشه که دیگران شنونده ها بلا فاصله اقدام بکنن به انکار کردن احسان تو. همچنین ببینن شما اوج شما رو گرفته و داری خودتو ستایش میکنی به خاطر این همه احسانی که به اطرافیات میکنی، دیگران اصلا احسان تو رو ندید میگیرن و انکار میکنن، میگن اصلا تو بهشون احسان نکردی. میدونید این حالت همون حالت منته. ما یه پولی به یک مستمندی کمک بکنیم، بعد یه منت هم سرش بگذاریم. منت یعنی اظهار نعمت، نعمت رو به رخش میکشیم، نمیگم منت گذاشتیم. ما ببین ما بهشت کمک کردیم، اگه کمک نمی کردیم تو بدبخت میشدی، فلان مشکل برات پیش میمده. ای به زبان علنی میکنیم نعمت رو که به او دادیم. اون طرف اگه دارای عزت نفس باشه چی میگه؟ میگه اصلا نخواستم، 100 سال من این نعمت تو رو نمیخوام، حالا نیاز داره دا پرت میکنه دون طرف، میگه اصلا من نخواستم. این معناش چیه؟ معناش اینه که تا من دارم ملت میذارم انکار میکند احسان منو. گه تو به من احسان نکردی، تو از نظر جسمی یه پول به من دادی اما از نظر روحی داری یه تیکه روح منو میکنی، آبرو منو داری میبری، داری منو ذلیل میکنی. و من آبروم حفظ بشه بهتر است که جسمم حفظ بشه. از نظر جسمی من حالا لباس نداشته باشم، غذا نخورم، کمبود جسمی داشته باشم اما کمبود روحی یعنی آبرویی نداشته باشم. یه چیز واضحیه که ما داریم فرزندانی که گاهی وقتی میدن پدرشون بخواد منت سرشون بذاره از پدرش هم کمک نمیگیره تا چه رسد به دیگران. دستور هم همینه، میگن حاجت خودتون پیش کسی مطرح بکنید که آبروی شما رو حفظ بکنه. بعد دنبالش حضرت دستورات اخلاقی خوبی رو دادن که من فقط یه اشاره میکنم. از اندن زهری، چرا تو مسلمان ها رو به منزله اهل خانه خودت حساب نمی کنی؟ بزرگان جامعه رو به منزله پدر خودت حساب بکن. کوچک های جامعه رو، اونه که چند سن سالن، به منزله بچه های خودت تو خونه حساب بکن. همسنای خودت تو جامعه رو به منزله برادر خودت حساب بکن تو خونه. بعد فهمیدن کدومی که از این عرصو دوست داری که بهشون ظلم بکنی؟ آیا حاضری بهشون ظلم بکنی؟ کدوم یکی از افراد جامعه رو دیگه حاضری که نفرین در حقشون بکنی؟ وقتی همه رو منزل اهل خانه خودت دونستی، کدومشون رو حاضری که افشا بکنی اسرار بد اونها را؟ حتی که حجاب بکنی، پرده پوشی اونا رو از بین ببری و آبرو اونا رو ببری، کدومشون رو حاضری؟ کل جامعه رو به نظر اهل بیت خودت بدون و اینطوری بزرگاشون رو بگو پدر منن، کوچکاشون رو بگو بچه های منن، همسنان رو بگو برادر و خواهرای منن. همونطوری که به اهل خانه خودت میخوای احسان بکنی، ظلمشون نمی کنی، نفرینشون نمی کنی، اینا جامعه رو همینطور حساب بکن. یعنی حالا احسان کردی مواظب باش عجب تو رو نگیره. بعد دنبالشون جمله رو گفتن که قبلا خوندین، که فرمودن اگر شیطان اومد به تو گفت که تو بالاتر از مردم جامعه هستی، و فرض کن که بگو افراد جامعه بزرگاشون رو بگو بیشتر از من عبادت کردن، کوچکتر از خود رو بگو کمتر گناه کردن، همسن و سالای خودتان بگو که من یقین دارم به گناهان خودم، اما از اونا را همچی یقینی ندارم. دیگه از آثار عجب اینه که عقل معجب کم است و هلاکت او به کوچکترین چیزیست که درشه. یه قانون کلی هم هست، خیلی زیبا هم هست، یه سنت الهی هم هست. من فکر کنم که این روایت از پیش چشم ما مثل که مخفی بوده، در حالی که اگه دقت بکنیم به اندازه یک کتاب شخص میتونه راجع به این روایت مصداق پیدا بکنه، که وقتی عقل انسان کم بود هلاکش هم به یه چیز کوچکیه، یعنی متناسب با درکشه. ابرهه رو خدا چطوری از بینش برد؟ وقتی عقلش کمه اومده حالا که ابر از بین ببرد، با فیل هم اومده است که قیافه ظاهرش خوب بزرگ هم. وقتی عقلش کمه هلاکتش هم خدا با چیز کم قرار ده، با یه سنگ کوچیک که تو منقار این گنجشگاه بود اینا میادن میزدن به خود اینا میفتدن هلاک میشد. خدای متعال خلاصه وقتی که مثلا من تعجب میکنم از اطلاعات زیاد خودم، از حافظه خودم، از نمیدونم تیزهوشی خودم، خب که اینا را از خودم تعجب میکنم و عجب را میگیره، به یه چیز کوچیکی مرا هلاکم میکنه. مثلا چی؟ مثلا میام حمد و سرم بخونم یادم میگیره، نه به یه چیز درشت که یه سوره بزرگ مثلا یادم بره. خب سوره بزرگ افراد دیگه هم ممکن یادشون بره، نه به یه چیز ساده ای که یکی از سخنرانان همینو برای ما تعریف کردن، گفتن ما یه جا رفته بودیم، همچنین رفتم پشت تریبون دیدم جمعیت زیادی که اومدن، خیلی هم از ما تجلیل کردن، ما دستفون رو گم کردیم. وسط سخنرانی اومدم حمد رو بخونم، دو تا سه تا آیه رو که خوندم آیه بعدش رو یادم رفت. دوباره خوندم، دوباره یادم رفت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مثلا به مالکی که میرسید یادم رفت. حالا یادم نیست ایشون میگفت مالکه یا مثلا ظاهرا نمیم. خلاصه دو سه بار خوندیم یادم نمیم، یه پیرمردی از فان گفت خب مالکه، یادم نمیم، خب بگو دیگه دنبالش. با هم یه وقتها یادم اومد و گفت. اینه گاهی وقتا انسان عقلش وقتی کم باشه اوج او رو میگیره، خدای متعال به یه چیز کمی بادش رو خالی میکنه تا عیب خودش رو بفهمه. این نه اینکه خدا بخواد ما رو گیر بیندازه، در این تو نیست، خدای متعال نمیخواد تلافی بکنه، میخواد ما زود بیدار بشیم. عبارت امام علیه السلام اینه، من این حدیث رو نظیر هنوز براش ندیدم چون اولین بار است دارم برخورد میکنم، اگه یک عزیزی روایت مشابهین دیدن به من بگن، چون حدیث خیلی مهمه، یه تابلویی است و سنت الهی هم هست، متهمی یه جا من دیدم فقط. امام سجاد علیه السلام میفرمان من لم یکن عقله اکمل ما فیه کان هلاکه من ایسر ما فیه. کسی که عقلش کاملترین عضو در وجودش نباشه، هلاکتش از ناحیه کوچکترین چیز قرار میگیره. دیگه از آثار اوج قلت استقاء، کسی که اوج داره دوستانش کمه، ممکنه اولین بار بیان باش رفیق بشن، وقتی میبینن خودشو خیلی تعجب میکنه از مثلا زیاد تلاش کردنشو، نمیرم کم خوابیدنشو، درس زیاد خوندنشو، تعجب کرده که من غیر متعارفم، درس که دیگران مثلا 5 ساله میخونم من 2 ساله خوندم، چیزا اینطوری میگه. راننده هست میگه جاده‌ای که دیگران 5 ساعت میرم من 2 ساعته رفتم. افراد وقتی این حالت رو از یک کسی میبینن ازش کناره میگیرن، خوششون نمیاد. لذا قلت اصدقا و کثرت اعدا، دشمنانش هم زیاد میشن، یعنی همون دوستانش ها شروع میکنن ناراحت میشن از دستش، دشمنش میشن، میگه عجب آدم بدیه. بعد به دنبالش خود این معجب ناراحت میشد از اینکه چرا دوستانش لطف به اون ندارن، چرا احسان و نیکی بهش نمی کنن، گاهی هم تأسف میخورد از ستم اونها، میگه نگاه کن ما چقدر به اینا احسان کردیم، بعد نمیدونستیم که مار تو آستین خودمون داریم پرورش میدیم، داره داره به خودمان نیش میزنه. مثلا این ضرور مسئله که ما داریم دیگه. دیگه از آثار عجب عدم استغناء نفسه. میدونید نفس گاهی حالت استغناء داره، یعنی خودشو غنی میبینه، نه غنی هستا، نفس انسان هیچ وقت غنی نیست، همیشه انسان فقیره، اما وقت که انسان خودشو فقیر ببینه هیچ چشمش به مال دیگرانه، وقتی خودشو استغنا دید میگه نه من نیاز ندارم، حالا نیاز داره در واقع، اما به خودش زحمت میده، تو این زحمت هم میگه من نیاز ندارم. استغنای نفس خیلی آثار و برکات خوبی داره برای انسان، که انسان خودشو غنی ببینه تا طمع به مال دیگران نداشته باشه، نخواد سرقت بکنه مال دیگران، نخواد حسود باشه هی دعا کنه مال دیگران گرفته بشه، نخواد دیگران رو تحقیر بکنه، نخواد تکبر داشته باشه، نخواد خشم به دیگران پیدا بکنه. خیلی آثار بدی داره که وقتی شخص غنی نمیبینه خودشو، نعمت دیگران که میاد ناراحت میشه، کینه به دل میگیره، آبروشون رو میبره، نمیدونم غیبتشون رو میکنه، ده ها کثافتکاری میکنه، به خاطر که نفسش کوچکه. حتی چشم زخم که خلاصه یه وعب میگه دخت از نعمت یک کسی رو خراب میکنه. آدمایی که عجب دارن استغناء نفس ندارن، تعفف نسبت به مردم ندارن، یعنی عفت داشته باشن، چشمشون رو پایین میدن دوزن محدود بکنه به نعمت و مال خودش. اینطور نیست، بلکه چشم طمع به مال مردم میدوزه، چشم طمع به کمک اونها داره، در حالی که یا باید مستغنی باشه یا حداقل تظاهر به استغنا بکنه. خب من برای این صحبتم یه روایت میخوام خدمت میکنم. این روایت یه راهکار اصلا تو زندگی به ما یاد میده. امام چهارم علیه السلام فرمودن بدان گرامی ترین مردم بر مردم کیه؟ خوب دقت کنین، گرامی ترین مردم نزد خدا کیه؟ اتقاست، اکرمکم عند الله اتقاکم. اما ارزشمندترین مردم نزد مردم کیه؟ که مردم خیلی دوستش میدارن. فهمدن کسیست که خیر او مرتب به مردم برسه اما خودش بی نیاز از مردم باشه، مستغنی از اونا باشه. مرحله ضعیف‌تر از این کسیه که چشمش به مال مردم نباشه ولو محتاج به اونها باشه. خوب دقت کنید، اون مرحله قوی ترش این بود که خیر مرتب ازش سرازی بود به دیگران و خودش هم هیچ استفاده این مالی از دیگران نکنه. این بیشترین موقعیت رو تو دل مردم اینا دارن، بیشترین خیر رو به مردم برسونه و هیچ نیازی هم نداشته باشه. دستی دوم که ضعیف‌تره، نیاز داره لذا خیر به مردم نمیرسونه، خودش اصلا محتاجه، اما چشمشو میبنده از اموال مردم. این آرام مردم دوستشون داره. حضرت علتشو بیان کرده، این علت اینست که میگم راهکاره چرا مردم دوستش دارن. فهمدن مردم دنیا عاشق مال هستن، عاشق اموالش، لذا شما اگه مزاحم معشوقشون نشدی دوستت دارن، یعنی مزاحم مالشون نشد. اگه مزاحم معشوقشون شدی بخواست اون مالشون رو بخری، خب مردم مالشون رو دوست دارن دیگه، هیچی ناراحت میشه از دست شما. حالا تو معشوق ظاهری همینطور هست یا نه؟ حالا مردی عاشق یک زنی باشه، یک کس دیگه هم عاشق همون زن باشه، تنازع میشه یا نمیشه؟ نفرت دارد از این رقیبش دیگه. حضرت میگن انما اهل الدنیا یعشقون الاموال، مردم عاشق اموالشونه. کسی که مزاحم مردم نشد در معشوقشون خیلی نزد مردم گرامیه، و کسی که مزاحمشون نشه و اونها رو تمکین بکنه به مال، یعنی هم تو مال بهشون برسونه، این دیگه خیلی عالی میشه. این دیگه گرامی ترین افراد نزد مردم اینه که نه تنها مالی از اونا نمیگیره، تازه مالم بهشون میده. یه راهکاره که تو خیلی کارها میتونید ازش استفاده بکنی. تو بحثای متاسفانه یه کسی هم میخوان اعلام بکنن رئیس فلانجا میخواد بشه، من نگاه کردم هنوز نیومدن اعلام بکنن، شروع میشد علیه اونقدر حرف میزنند و تهمت بهش میزنند و عیوبش رو میگن، آبروش رو میبرن برای چی؟ که مبادا ایشون بیاد رئیس این اداره بشه، رئیس نمیدونم فلانجا بشه، تهمت ها سرازیر میشه. تا وقت که اعلان بشه و این آقا رئیس بشه تا یه مدتی بازم علیه حرف میزنن، تا اون وقت که هنوز امید دارن که بتونن این جایگاه ازش گرفته، تا وقتی آواز آسیاب میریزه دیگه یه مدت میبینن نه ایشون دیگه جایگیر شد، دیگه کم کم ول میشه. چرا باید اینطور باشه؟ وقت اون شخص اومد از من سوال کرد، گفت چیکار بکنم؟ خیلی دارن علیه هم حرف میزنن، هنوز اصلا نیومدن معارفه نشدن و اسم هم مطرح نگرد، گفتن به همونایی که دارن علیه حرف میزنن تا میتونی احسان بهشون بکن. ببین این روایت همین راهکاره دیگه. اگه میخوای نزد اونا گرامی باشی مزاحم معشوقشون نشو، اما تا میتونی هم بهشون مال برسون. حالا این ریاستت رو ایشون نمیتونست به اونا برسونه چون اونا حسود بودن، میخواستن خودشون رئیس باشن دیگه. ریاست که دوتا رئیس که نمیشد که، بالاخره این آقا میخواد رئیس بشه. بذار من نمیتونستم بهش بگم که ریاست رو تقلیز کن به اونا، این که نمیشد. اما بهش گفتن تا میتونی بهشون احسان بکن. معجب یکی از ضررهایی که میبینه اعمالش قبول نمیشه. خیلی ضرر بزرگی. خدای متعال فرمود لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، منت توأم با عجبه. فرمود با منت صدقه خودتون از بین نبرید. معلومه که کسی منت میذارد که صدقه خودشو بزرگ دانسته است، ولی اگه کوچک میدونست که اعتنا نمیکرد به صدقه خودش. این روایت رو تو جای مختلف من دیدم ذکر کرده. حالا حتی من پنج جا نشونه دادم، الان پنج جا خود من الان حدیث رو دیدم، جای دیگه فکر کنم باشه. داستانی است امام صادق علیه السلام میفرمان که عالمی اومد نزد یک عابدی و گفت نمازت چگونه است؟ عابده گفت که از نماز من سوال میکنی؟ من از فلان سال تا حالا من دارم خدا را عبادت میکنم. پرسید چگونه گریه میکنی در خانه خدا؟ عابده گفت که اونقدر گریه میکنم که اشک تو صورت من جاری میشه. و عالمه یه نصیحت بهش کرد، گفت خنده تو در حالی که بترسی از خدا افضل از گریه توست در حالی که مدل بر خدا باشی. ادلال و دیروز معنا کردیم که چی. بعد گفت که ان المدل بعمله لا یسعد من عمله شیء. آدمی که ادلال به عملش داره که یه نوع همون عجبه، هیچ یک از اعمالش بالا نمیره. اینا اون عالمه به عابده گفت. منتها امام صادق علیه السلام که دارن نقل میکنن و به دنبالش سکوت میکنن از سخن اون عالم، میشه روایت. یعنی دیگه ما داریم تأیید امام صادق علیه السلام رو روی روایت میگیریم، ولی اون عالمه رو ما نمیدونیم کی بوده، آیا حجت الهی بوده نبوده. اما حضرت دارن نقل قول میکنن و حدیث هم ادامه دیگه نداره، یعنی تایید کردن کلام و عالم رو. نتیجه میشه که حضرت هم دارن بیان میکنن که همینطوره. کسی که عملی رو انجام بده بعد ادلال بکنه، بخواد منت بر خدا بگذاره، این هیچ یکی زمانش قبول نمیشه. باز مشابه این روایتی داره، فکر میکنم یه داستان باشه اما عبارتاش یه مقدار فرق میکنه. امام هفتم علیه السلام میفرمان مردی در بنی اسرائیل بود که 40 سال خدا را عبادت کرده بود، بعد یه قربانی آورد که قربانیش قبول نشد. قربانی قبول شدنش اون زمان اینطوری بوده، همون قربانی حابیل هم همینطوره. رسم این بوده که قربانی ها می آوردن، اگر قربانی می خواست قبول بشه نشونش این بود که یه آتشی از طرف آسمان می اومد و قربانی رو می گرفت، می سوزون، از بین می رفت. این نشانه این بود که خداوند قبول کرد قربانی شما رو. خلاصه این عابده بعد 40 سال قربانی آورد ولی کم قبول نشد قربانی او، دید هیچ خبری نیست. خلاصه خیلی ناراحت شد، شروع کرد نفس خودشو ملامت کردن و مذمت کردن. گفت من هرچه میکشم از تو دارم میکشم، تو منو فریبم دادی، من 40 سال خیال کردم به خدا خیلی نزدیک شدم، حالا فهمیدم فریب تو رو خوردم. اون وقت خداوند وحی به او کرد که حالا این وحی هم الان مجلسی میگن نمیدونیم وحی به خودش بوده، ظاهر حدیث اینه که وحی به خود او شده. بعدم بحث مادر موسی اینا رو مطرح میکنه که وحی به اونها شده، یا اینکه ممکنه وحی به یکی از انبیاء الهی اون زمان شده، رفته به او گفته، بالاخره با واسطه وحی شد به او. که چی؟ ذمک نفسک افضل من عبادتک 40 سنه. این مذمت که از نفس خودت الان کردی ارزشش از اون 40 سال عبادتی که کردی بیشتر بود. انسان معجب پشیمان از گناه نمیشه و لذا توبه هم نمیکنه، یا حتی زود یادش میره. بعضی گناهانشو اصلا یادش نمیاد، متذکرش نمیشه، چون معجبستا انسان معجب اعمال خودشو خیلی خوبیای خودشو میده. مثلا همین درسی که گفتم، آدمی که توی مدت کوتاهی درس خیلی خونده فقط خوبیاش تو ذهنش مونده که چقدر مثلا من تلاش کردم، مثلا یه شب تا صبح من نخوابیدم با چقدر درس خوندم، این تو ذهنش میمونه. اما اون شبایی هم که بی خودی خوابیده سو یادش میره، از نام خیلی داشته دیگه. این به خاطر اینکه اون بدیاش تو دیدش کوچکه، لذا متذکر کمبودهای خودش نیست، اما متذکر خوبیهای خودش، کارای خارق العاده‌ای که انجام داده اونا خوب متذکره، اینا رو هی به رخ میکشه. خلاصه فکر میکنه که بی نیاز از پیگیری کمبودهای خودشه، لذا یا اصلا پیگیری نمیکنه کمبود داره، اوناش هم که پیگیری بکنه کوچک میشماره اون تنبلی های خودشو، لذا به فکر جبران نمیفته. اینا همش خلاصه وابسته به همه. راجع به گناهش روایت داره که امام صادق علیه السلام میفرمان گاهی انسان یه گناهی انجام میده بعد پشیمان میشه، اما بعد یه عمل خوبی انجام میده و خیلی خوشحال میشه و به دنبال این خوشحالیش فاصله میفته از اون حالت پشیمانی که از گناهش داشت. و حضرت میفرمان اون حال پشیمانی از گناهی که داشت بهتر بود برای این شخص از این حالت سروری که از عمل صالح پیدا کرد و وارد شد و خلاصه یادش رفت اون گناهی رو که انجام داده بود. یکی از ضررهای عجب اینه که انسان محروم شد از عمل صالح. این ضرر آینده شد. اگه عجب نگرفته بود او رو، عمل صالحش استمرار داشت، اما این عجب باعث شد که عمل صالحش استمرار پیدا نکنه. این روایت هم تو اصول کافیه جای مختلف این روایت رو گفته، روایت چند مفصله که امام علیه السلام میفرمان، خدای متعال میفرماد که بعضی از بندگان من هستن که از من چیز رو درخواست میکنن که مثلا به یه طاعتی موفق بشن تا من اونها رو دوستشون داشته باشم. اینا خدای متعال میفرمان و من اونها رو منصرف میکنم از اون عبادت، یعنی حائل میاندازم بینشون و بین اون عمل عبادی تا عجب به عمل صالح خودش یک پیدا نکنه. مقصد بنده این بود که عمل خیر رو انجام بده تا محبوب من واقع بشه و من دوستش داشته باشم، در حالی که نمیدونه دوست داشته من وقتیه که عجب رو نگیره. من میدونستم اگه عمل صالح انجام میداد عجب پیدا میکرد، لذا منصرفش میکنم تا عجب رو نگیره. لذا باز حدیث دیگه داره، امام صادق علیه السلام میفرماد خدای متعال اول کاری رو که، حالا لفظ خدا نداره تو حدیث، فرماد اول کاری که با معجب برخورد میشه، اولین کاری که باش میشه کندن اون عملی است که به واسه او اوج پیدا کرده است. اولین کاری که باش میشه اینه. مثلا فرض کنید نماز شب خونده، اوج او رو گرفته. اولین برخوردی که باش میشه اینه که نماز شب ازش گرفته میشه. حالا چیزای دیگه هم ممکنه بشه، اما فعلا اینه که گاهی سوال میکنن چطور میشه ما خیلی هم تلاش میکنیم اما موفق نمیشیم، بیدار نمیشیم. یکی از عواملش امینه. حالا چرا خدا او رو محرومش میکنه از همون عمل صالحی که اوج او رو گرفته؟ لیعلم انه عاجز حقیر، به خاطر اینه که بفهمد که این عاجزه و خیلی کوچکه، همچنین قدرت ندارد که تا میخواد نماز شب بخوند موفقم بشه. بفهمد که نه، عاجزه. و شهادت بدهد علی نفسهی لیکون الحجت علیه اوکد کما فعل به ابلیس. میخواد خدای متعال حجت برش تمام بشه تا خودش هم شهادت بده که بله من حقیرم، عاجزم، اگه خدا کمکم نکنه نمیشه. خدای متعال میخواد اتمام حجت بکنه. بعد فرمودن کما فعل یا فعل به ابلیس، همطوری که خدا با شیطان هم همین کارو کرد، با همون عجبی که او را گرفته بود، مثلا نماز خونده بود، چند هزار سال عبادت کرده بود، اولین کاری کرد همون عبادت ازش گرفت، محرومش کرد که دیگه نتونه بخونه. حجت بهش تمام بشه که بفهمه که او نبود، خدا کمکش میکرد، انسان مستقل در اعمالش نیست. حالا این حدیث که گفتم مفصله، پیامبر میفرماد که خدای متعال فرموده که من میدانم به آنچه که مصلحت است دین بندگان مؤمن من. بعضی از بندگان من هستن، کسانی که تلاش میکنن در عبادت من، پا میشد از خواب خودش و از لذت رخت خواب خودش و میاد تلاش میکنه برای من، من چورتو برش یک شب یا دو شب مسلط میکنم تا نتونه دیگه نماز شب بخونه. چرا؟ نظرن منی الی. خوب دقت کنید، خدای متعال میگه این که محرومش کنن چون میخوامش، دوستش دارم، چون دارن نظر بهش میاندازن. پس دقت کنید، محرومیت باز در راه کمال بنده قرار دارد میگیره، اینم تو راه کمالشه. یعنی هیچ وقت خدای متعال نمیخواد ما رو کوچکمون بکنه، میخواد دست ما رو باز بگیره ببرد اون بالا. و ابقاء علی، خدای متعال میخواد عمل ما رو بیشتر باقی بگذاره، راه باقی گذاشتنش دیگه یه شب دو شب محروم بشیم تا بعد دیگه اوج ما رو نگیره، چون اوجوه هلاک میکنه اعمال انسانو. یا یعنی 10 سال نماز شب میخونه با اوج هیچی توش نمونه. خدای متعال میگه چون من دوستش دارم، میخوام نگاهش بکنم و بهش نگاه انداختم، میخوام اعمالش رو باقی بگذارم، چیکار میکنم؟ او رو خوابش میکنم. فینام حتی یسبه، یه شب خوابش میاره تا صبح میشه. فیقوم و هو ماقتون لنفسه، بعد که بیدار میشه خیلی خشناک به نفسشه، عصبانی از دست خودش که چرا خوابم بخواه. بعد میفرماد خدای متعال که اگه من میگذاشتم تا این به نماز شب موفق بشه، اوج او رو میگرفت، بعد اوج او رو به فتنه میانداخت و از فتنه هلاکت او دنبالش بود. دنبالش میفرماد هیچ وقت عاملون نباید تکه به اعمال خودشون بکنن و بدانن که اگه تلاش بکنن تمام عمرشون رو در عبادت من، باز هم مقصرن و نرسیدن به کنه عبادت من در آنچه که پیگیری میکردن نزد من. ولیکن به رحمتی فلیسقو، باید به رحمت من اطمینان داشته باشن و به فضل من خوشحال باشن و به حسن ظن به من اطمینان داشته باشن که در اون صورت رحمت من اونها رو میگیره. به درستی که من اللهی هستم که رحمان و رحیم هستم و به همین نامگذاری شده ام. اون بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث خیلی مفصل، خیلی هم چیز توشه، یعنی جملات شما همه شما معنا کردن که دقت بکنید که خدای متعال چقدر به انسانی که بنده اوست میخواد راه کمال رو طی بکنه چقدر لطف داره. پس دقت کنید، من از این حدیث میخوام سه مرحله بیان بکنم. یه مرحله کسانن که نماز شب عمل صالح اصلا انجام نمیدن، این مرحله پایین. مرحله متوسط کسی که عمل صالح انجام میداد اما بعد اوج او رو میگیره. خدای متعال اینا رو چکار میکنه؟ بخواد که دوستشون داره، میخواد عملش از بین نره، یه شب دو شب موفقش نمیشه، میذارد به حال خودش، اینم بیدار نمیشه. عالی ترین مال خود اهل بیت علیه السلامه، اونایی که دائما نماز شب میخونن و هیچ وقت عجبن اونا رو نمیگیره. ما باید مثل اونا بشیم، یعنی دائما انجام بدیم بهترین ها را، اما هیچ وقت خودمونو از حالت تقصیر در عبادت خدا خارج نکنیم. حدیث تو این زمینه زیاد داریم، مواظب باشیم خودمون از تقصیر در عبادت بیرون نکنیم. یعنی بگیم خدایا ما مقصر در عبادت تو هستیم و هیچ وقت نتونستیم بندگی تو رو به جا بیاریم، دو رکعت نماز نتونستیم برات بخونیم، تا چه رسد به اینکه مادام العمر بخوایم نماز شایسته تو انجام بدیم. آثار فراوان دیگری هم برای اوج وجود داره که باز اینا رو هم خدمتون خواهم گفت. این بحث چون خیلی اثر زیادی داره شاید تعجب نکنه، حالا بعضی انتظار داشتن که این بحث رو زود رهاش بکنیم و جمعش بکنیم، اما من احساس کردم که این آثار اگر تفصیلا گفته بشه حقیقتا از این خطر بزرگ ما رهایی پیدا بکنیم جا داره. بذار باز این آثار دیگری هم وجود داره که بحث ما هم چون از دید روانشناسی اصلا همینه، بحث ما از این نگاه میخوایم ببینیم چیه، چه آثاری داره این آثار، چه مفاسدی برای انسان داره و بعد چگونه خود رو معالجه بکنیم از اوج. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. أهل بيت رو شب وارد کوفه کرده، حضرت زینب سلام الله علیها در حالی که دیگه خیلی در مصیبت و داغ شکسته شده بودن به گونه ای که نمی توانستند روی پای خود برای نماز شب بایستند، اما نوشتن پشت همون دروازه کوفه نشسته نیمه شب نماز شبشون رو خونده. روز عمدن میخواستن مردم بیدار شوند و کاروان رو روز در حضور مردم وارد شهر کنه. وقتی وارد کرده بعضی مردم که چشمشون به این زنها و کودکان افتاد، نان و خورما جلوی بچه ها پرتاب می کرده، اما دیدن یه بانوی نان و خورما رو بر می گردونن و می فرماین ای اهل کوفه، این گونه زکات ها صدقه ها بر ما حرام است، ان الصدقه علینا حرام. حالا یا زکات واجب بوده یا صدقه مستحبی بوده که چون ذلت اهل بیت علیهم السلام رو در ضمن او بوده از این جهت گفتن برای ما حرامه. تعجب کرد، در همین حین یه وقت سرهای شهدا رو وارد کرد، بعضی زنها شروع کردن گریه کنن، زنهای کوفی جیغ می زدن گریه می کردن وقتی سرها رو دیده. دختر امیر المؤمنین علیه السلام فریاد زدن عجب مردمی هستید شما، مردان شما مردان ما رو به شهادت میرسونن، اما زنهای شما برای کشته های ما گریه میکنه. تقتلنا رجالکم و تبکینا نساؤکم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين فأغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير.